هفته اسفند 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه گفتیم آقا؟ چهار وجه جناب شیخ فرمود. الخیار و موروسون، جناب شیخ فرمود چهار وجه در مقام وجود دارد. چهار وجه را دیرو خدمت شما تقریر کردیم. وجوه معلوم شد با هم تفاوت داره، فقط یه قدری وجه اول و وجه چهارم یه اشتراکی داشت. اون اشتراک این بود که وجه اول می گفت برای هر کدام از ورثه خیار مستقل در مال ثابت است، خب، و هر کدام بخواهند که عفو کنند می توانند عفو کنند، لیکن اگه یکیشونم چه کرد؟ اگر یکیشونم خواست می تواند چه کند؟ می تواند که خیار را در کل مال اعمال کند. آقای وکیل، و اما وجه چهارم این است که خیار واحد ثابت می شود برای طبیعی وارث، که طبیعی یتحقق به وجود فرد ما، یعنی کل فرد من الورثه حق اعمال خیار را دارد، از باب اینکه فرد طبیعی است نسبت به چی؟ کل مال. خب
اول
چشم، حالا واضحش میکنم به اذن الله تعالی. در مقام اعمال خیار وجه اول و وجه چهارم با هم فرقی ندارن، یکیش وجه اول یه دونه از ورثه اگر معامله رو فسخ کنه کل معامله فسخ میشه، وجه چهارم هم همینه، یه نفر از ورثه اگر معامله رو فسخ کند کل معامله چه میشه؟ فسخ میشه. لکن در اسقاط خیار، خب، در اسقاط خیار در وجه اول اگر یه نفر اسقاط بکند خیار ساقط نمیشود، مگر بقیه‌ام به او چه بشن؟ ملحق بشن. اگر بقیه یعنی اگر طرف اینا رفت از یه نفر امضا گرفت که من خیارم رو ساقط کردم، خیلی خوب، بعد دومی هم امضا کن، سومی هم امضا کن، تا دهمی مثلا اگه ده تا وارث، دهمی که امضا کرد او خیار ساقط، و الا اگه نوتشون هم امضا کنند و یکی نکند همون یکی میتواند خیار نسبت به کل معامله اعمال کنه. درست شد؟ این وجه اول. لکن در وجه چهارم همون گونه ای که یکی میتواند اعمال خیار کند، یکی هم میتواند اثبات کل خیار رو بکنه. این فرقش به همین واضحه. نه وجهه دیگه. درسته یا نه؟ فعلا تصویر وجوه. خب پس معلوم شد وجه چهارم غیر وجه اول، چون در اجازه بده، چون در وجه چهارم یه نفر اگر اسقاط خیار کرد خیار ساقط میشه، اما در وجه اول یه نفر اسقاط کرد خیار ساقط نمیشه، باید بقیه هم بهش منظم بشن. اگه بقیه هم منظم شدن تا کل شد خیار ساقط میشه. حتی اگه یه نفر از 10 تا ورثه خیار اسقاط رو امضا نکرد، میتواند همون یه نفر اعمال خیار رو کل بکنه. اما وجه چهارم نه، اما در وجه چهارم همون یه نفر اگر اسقاط خیار بکند، خیار همه ساقط میشه. درست شد؟
که 9 نفر 10 نفر ورثه هست، 9 نفرش میخواد بالاخره اسقاط بکنه، ولی یه نفرش مخالفت میکنه، من میخوام اعمال کنم.
بله.
اون یک نفر بر 9 نفر مقدمه.
بله. دلیلش این است که شارع اقدس اونی که این وجه رو میگه، میگه اینجوری جعل شده است. قصه اکثریت و اقلیت که نیست. حالا اگه خیلی پاد زمین بزنیم میگیم اکثر هم لا یعقلون. خب شد؟ اینم دموکراسی اکثریت. و اما این وجه اول، یعنی این 4 وجه. مستند وجه اول چه بود که آقای رضایی میگن؟
کلام خداست راجع به کفار و ایناست. اینجا که همچون
موردی نیست
که دو تا
وجه به خیلی خوب صبر کن تا برات بگم. چشم مستند وجه اول شیخ میفرماید ظهور ادله است. وقتی دلیل ظاهر دلیل میگه ما ترک المیت فلوارثه، بنابراین حق ثابت میشد برای تک تک ورثه، همون گونه ای که مال به همه ورثه میرسد، حق هم ثابت میشود لکل واحد من الورثه. این مستند وجه اول، دلیل وجه ظاهر، نخ ظاهر مختزام، یعنی همون ظاهر. ببخشید، حالا خود شیخ وجه اول رو نقد میکند. توجه بفرمایید، شیخ قول اول وجه اول رو نقد میکند. صفحه 119 مکاسب میگه چی شیخ؟ میگه مراد از نبوی ما ترک المیت فلوارثه، مراد از این نبوی و امثال این نبوی که دلالت میکند آنچه که ما ترک میت است مال وارثه، شیخ میفرماید یعنی جنس وارث، یعنی طبیعت وارث. خب میرسد به جنس و طبیعت وارث بدون این که دلالت داشته باشد بر این که آیا به کل فردن میرسد یا به مجموع افراد میرسد یا غیر ذلک. خب میگه گوش کن، میگه آقا مطلق، میگه بیش از یه مطلق که نیست. شما میگه دلیل اطلاق داره، وارث رو میگیره. شیخ میگه درست، ما ترک المیت فهو لوارثه، این وارث جنس وارث، طبیعی وارث، اطلاق داره، هر کسی که وارث باشه میگیره. شیخ میفرماید لوارثه، خب این وارث بیش از یه اطلاق که نیست. این اطلاق میگه خب آن دلیلی که مطلق باشد فقط دلالت میکند بر اراده طبیعت مطلقه، یعنی میرسه به وارث. همین، حالا چجوری به وارث میرسن؟ آیا علا نحو استقراق یا علا نحو مجموع یا علا نحو بدلیت؟ چون شما میگید یا عام مجموعی داریم یا عام استقراقی داریم یا عام بدلی داریم. الان این عموم یا این اطلاق کدوم یکی از اینا رو میگیرد؟ شیخ میفرماید دیگه بیش از این که به مطلق وارث میرسد هیچ دلالتی ندارد. شما اگر بخواهی بگوی این اطلاق اطلاق استقراقی است یا مجموعی است یا بدلی است، دال آخر میخواد. وقتی دال آخر نداری نمیتونی بگی کدومشه.
اصل اولی استقراره.
از کجا این اصل رو آخه؟
اجماع. در اجماع میگن اجماع استقراری
هست. اجماع کجا بود؟ ما داریم اطلاق رو میکن. باش. طبق نظر شما. باش. شیخ قبول نداره. لذا شیخ میفرماید ما ترک المیت فهو لوارثه. این با همه وجوه اربعه قابل جمعه. چرا؟ چون فقط دلالت بر مطلق وارث، طبیعی وارث میکنه. تو همه این چهار وجه هم طبیعی وارث بهش ارث رسید.
بیعت وارث در زمین واحد هم تحقق
پیدا میشه. بنابراین دلیل قاصر از اثبات وجه اول است. در وجه اول میگه حق خیار ثابت است برای هر یک از ورثه تک تک به نحو استقلال فی کل مال. خب این وجه اوله. شیخ میگه دلیل دون قاصر از اثبات این وجه اول است، مضافا به این که ما قرینه عقلیه و قرینه لفظیه داریم بر اراده ثبوت حق. خب قرینه داریم عقلیه و لفظیه بر عدم ثبوت اراده حق لکل واحد واحد مستقلا. خب چی کار کرد؟ خیلی وارده با اول دلیل شما را اخته کرد. دلیل وچه اولا گفت دلیل این است که بله ما ترک المیت لوافه و لوارسه. شیخ گفت نه، این دلالت ندارد به تک تک میرسه. حالا میگه علاوه بر این که دلیل نداریم که به تک تک میرسد، بلکه قرینه عقلیه و قرینه لفظیه داریم که به تک تک به نحو استقلال نمیرسه. آقوش کن شیخه، من که نیست. شیخ میفرماید و اما قرینه عقلیه. میگه قرینه عقلیه این است، اونی که برای میت ثابته. چند تا خیار میت داشت؟ باری کم یه دونه خیار شخصی بود قائم به شخص مورث. خب حالا که یه دونه خیار شخصی قائم به شخص مورث بود، صحیح نیست انتقال پیدا کند به هر کدام از ده تا وارث به نحو مستقل که اینا هر کدوم یه خیار مستقل داشته باشه. یعنی یه دونه واحد شخصی قابلیت انتقال و تجزیه به ده تا واحد شخصی ندارد. از تعلیل شیخ از الواحد لا یقبل التعدد، واحد که نمیتواند متعدد بشه، یه دونه است. لا اله الا الله. یه دونه دختر تو داری، ده تا داداشی اومدن خواستگاری، واحده دیگه.
یه ملک داره خارس، یه ملک داره خون، خوابی میره
منحل. آقا ملک مال، مال مال با حق فرق داره. مثالی شما مال، مال قابل تجزیه است، حق قابل تجزیه نیست، حق قابل تبعض نیست، ولی مال قابل تبعضه. این کتاب مالی منه. الان شما فاضل پودی به اضافه آقای میردامادی سدهی آمدی کتاب را از من خریدید، من یه دونه مالک، الان که به شما دوتا فروختم شد دوتا مالک. مال قابل تجزیه است ولی حق قابل تجزیه نیست. آقا چه تجزیه نشده؟
تکرار شده.
تکرار نیست. الان هر کدام از اینا یه خیار مستقل داره در کل، خب شد ده تا خیار. خیلی خوب،
مقتضای ادله اف این است که ما ده نفر الزنج
یه حرف درست بعد چند سال زد درست.
خیلی به منزله چی را ما به منزله یه
بسیار بب آفر. چون حرف درست زدی، ببین آقا اجازه بده، ببینید من الان دارم تقریر کلام شیخ میکنم، بذارید تقریر کلام شیخ تمام بشه بعد ببینید آیا ما میپذیریم یا نه. این قرینه عقلیه شیخ
اونجایی که طبیعت وارث تعلق داره اندریه که اون دیگری که میخواد اقدام بکنه دیگه اعتبار
نه دیگه خلاص.
فرض کنید فرض محال که خودتون فرض لیسه به محال همزمان دوتا، یکی فرض کنه یکی امضا را،
اونی که مقدم باشه اوست، همزمان باشه هر دو باطل. و اما قرینه لفظی، پس قرینه عقلیه شیخ میگه خیار واحد شخصی قابل تجزیه نیست. یه دونه خیار واحد شخصی است، نمیشه بشه ده تا، قابل تجزیه نیست. این قرینه عقلش. قرینه بنویسید تو حاشیه این فرمایش، اینا رو بنویسی یا شاید یه وقتی یک خری مراجعه کند خب و بگه فاضل پودهی در حاشیه مکاسبش اینجور بنویسید، بنویس اشکالی ندارد. اما خب تا رودخونه آب دارد استفاده کنه. قرینه لفظی، اما قرینه لفظی شیخ چیست؟ می فرماید قرینه لفظیه بر این که نمی تواند حق برا تک تک ثابت بشه این است. ادله ارث موضوعش اعم از مال و حقه، مال و حقی که ما ترک باشد، ما ترک المیت فهو لوارثه، این ما ترک میتواند مال باشد، میتواند چه باشد؟ حق. خیلی پس بنابراین ادله ارث موضوعش اعم است از مال و حق. مفروض این است که مال چجوری انتقال به وارث پیدا می کند؟ به نحو چی؟ اشتراک، اشاعه، بله. مال یه دونه خونه بود آقای فاضل پوده، مالی بابای آقای فاضل. بعد وفات پدر میرسد به ورثه پدر به هر تعدادی که بودن، بنابراین مال انتقال پیدا می کند به نحو اشاعه و اشتراک. پس شیخ میگه حقا باید چجوری انتقال پیدا کنه؟ به همین نحو اشاعه و اشتراک. چرا؟ میگه به جهت این که یک دلیل بیشتر نیست. اگه به دو قسم بخواد بشه میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، و آقایون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو جایز نمیدانن. اینم قرینه لفظ.
یعنی قرینه عقلیه لفظیه داریم که اراده نشده که خیار مال همه وارث است به استقلال.
میگه قرینه لفظیه اینه، یه لفظه، ما ترک المیت فهیه لوارثه. این فهیه لوارثهی یه کلمه است. لوارثهی یا باید علا نحو اشتراک باشد یا باید علا نحو چه باشد؟ استقلال. شما مال را یقیناً مال علا نحو چیست؟ اشتراک است. کسی هم درش مناقشه ای نداره. وقتی مال علا نحو اشتراک منتقل بشد، پس حقم باید علا نحو اشتراک منتقل بشه. چرا؟ چون اگر نگویی علا نحو اشتراکه، باید لوارثهی را برای مال بگی لوارثهی علا نحو اشتراک، و برای حق بگویی لوارثهی علا نحو استقلال. و این لام اینجا میشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، و آقایون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را قبول نداره. اینم قرینه لفظیه. درست شد؟ این خلاصه فرمایش شیخ است در نقد وجه اول. پس اول دلیل را اخته کرد. چی؟ می گفتن دلیل دال بر وجه اوله. شیخ گفت نه، دلیل میگه ما ترک المیت فهیه لوارثهی. حالا به چجوری لوارثهی؟ با هر چهار وجه می سازه. بعد گفت قرینه عقلیه و لفظیه داریم که به نحو استقلال نمیتواند باشه. خب اینجور شیخ وجه اول را ضرب فنی کرد، یعنی دیگه وجه اول نابود. تا اینجا فرمایش شیخ
مقتضایه
عجب چون مقتضای ارث قبول نکرد؟ قبول کرد، حق ارث میرسد، لکن لا بالاستقلال. قبول ندارد بالاستقلال. لا اله الا الله. آقا تا اینجا فاضل بوده ای، آیا فرمایشات شیخ اعظم در نقد وجه اول خدمت جناب عالی سرور بنده معلوم شد؟ شد؟ خب شما سرور، به شرطی که حرف نزنید. تا اینجا که تمام شد کلام شیخ، حالا ما خودمون اجازه بر شیخ اشکال شده است. خب این فرمایشات شیخ بر شیخ اشکال کردن. چه نام شیخ؟ شما چرا او حرفی که در مورد زوج زدی الان اینجا نمیزنی؟ شما اینجا اگر یادتون باشد شیخ در مورد ارث خیار نسبت به زمین و زوجه ای که از زمین ارث نمیبرد فرمود که فرمود چی؟ هر کدام از ورثه مالی که بهشون منتقل می شود خیار اون مالم به اونا منتقل می شود و چون زوجه از زمین ارث نمی برد بنابراین زوجه خیار هم بهش منتقل نمی شود. این فرمایش شیخ بود در بحث قبلی که داشتی. حالا که چنین شد میگیم خیلی خوب، پس بنابراین بله بفرمایید که جناب شیخ اگر به زوجه ارث نمیرسد زمین به این خاطر خیار بهش نمیرسد، بنابراین هر کدام از ورثه این خیار رفته رو تمام مال. خب و برای هر کدام از ورثه ثابت نیست مالکیت تمام مال، هر کدام جزئی از مال را ارث میبرند. وقتی که
خودتون مطرح کردید اصل زمین ارث، ولی از خیار متعلق به زمین ممکن است هم ارث ببرند، چون این بحث اونجا مطرح شد دیگه.
اونجا هم گفتیم نمیبرند. خب اونجا هم گفتیم
نمیبرند.
بله لکن ما اونجا گفتیم نمیبرند، شیخ هم گفت نمیبرند. حالا به شیخ میگیم جناب شیخ شما رو خود اشکالی که اونجا کردی خب اینجا هم همون اشکال رو بکن. راحت یعنی چی؟ اونجا شما گفتی زن چون از زمین محروم است پس از خیارش هم که رو زمینه محرومه. الانم بیا همینو بگو، بگو خیار یعنی چی؟ این حرف یعنی خیار رو مال رفته. خب یعنی یه دونه خیاره رو کل این مال رفته. حالا که یه دونه خیار رو کل این مال رفته است الان کلش که به همه ورثه نرسید است که. خب الان به عدد ورثه این مشترک است، مشاع مالیت به عدد ورثه منتقل شده است. خیلی خوب، بنابراین هیچ کدام از این ورثه به نحو استقلال نمیتوانند که خیار داشته باشند، چون مال به نحو استقلال به هیچ کدوم منتقل نشده. یعنی به شیخ میگیم جناب شیخ شما اگه او اشکال را اینجا میکردی خیلی راحت تر جواب میگرفتی تا این اشکالاتی که کردید. ببینید بابا شیخ موافقی، ما میگم وجه اول نادرسته. خب و وجه اول جناب شیخ ناتمامه، ولی میگم چرا لقمه رو دور سر کردوندی؟ همو حرفی که برای زوج زدی اینجا بزن. گفتی زوجه از ارث خیار زمین محرومه چون زمین بهش نرسید، یعنی خیار رو ماله، هر کی مال بهش برسه خیار بهش میرسه. خب الانم مال کل مال به هر کی برسد خیار روشم بهش میرسد، کل مال به تک تک ورثه که نرسیده است، مشاعه. بنابراین هیچ کدام به تنهایی استقلالا قدرت اعمال خیار نداره.
حالا اگه خود همین شیخ بگه که این خیار نسبت جز
ثم من معیدش اون بله گوش کن، ثم این قرینه عقلیه‌ای که شیخ اقامه کرد بر این قرینه عقلیه اشکال کرده. شیخ گفت حق واحد شخصی قابلیت تجزیه ندارد. به چی؟ قابلیت تجزیه به عدد ورثه را ندارد که به هر وارثی یه خیار برسد. این قرینه عقلیه شیخ بود. میگم جناب شیخ، یعنی بر شیخ اینجور اشکال کرده به این که ایراد بر شیخ شده که بله چه بفرمایید که حق واحد شخصی قائم به شخص واحد قابل انتقال به اشخاص متعدد نیست. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر این که طرف واحد بود، قائم به یه شخص بود. خیلی خوب، حالا شما میخواهید قائم به 10 تا شخص بشد بل استقلال، یه حق میشه 10 تا حق نمیشد. اشکال کردن. پس چجوری اگر یه خیاری مترتب بشد بر یه معامله ای که مال مجنون باشد و این مجنون الان 2 تا ولی دارد؟ خب یه خونه خریدن برای یه پسرکی، پسرک دیوانه است، مجنونه. خب ولی این پسر مجنون که الان براش خونه خریدن بیعم خیاریست، 2 تا ولی داره، هم پدرش هست هم چی؟ جد پدری، هر دو زنده. لا الان 2 تا ولی داره. آیا این 2 تا ولی هر کدام میتوانن اعمال خیار بکنن یا نه؟ بله؟ بله، هر دو ولی، یا هر کدوم بخوان. پدر اعمال خیار کرد، معامله فسخ میشه. نه بله، پدر بزرگ، منطقه پدر بزرگ پدری، پدر بزرگ پدری معامله رو فسخ کرد، فسخ میشه. درست مثل ازدواج، اذن ولی، اذن ولی را برای ازدواج دختر پدر میتواند اذن بده، پدر بزرگم میتواند اذن بده، پدر پدر. خیلی خوب، هر کدام اذن بدهن ازدواج صحیح. چرا؟ چون هر دو ولیان. لذا اگه دختر خانم پدر ندارد میگم چی؟ میگم پدر پدر. میگه پدر پدرم ندارد، فوت شده. خب دیگه کسی برش ولایت نداره. توجه کردید؟ لذا ولی اگر مثلا پدر فوت شده ولی پدر بزرگ هست، بعد از همون پدر بزرگ اجازه گرفته باشه. خیلی خوب، اینجا نقض میکنن بر شیخ، میگن بفرما یه دونه خیار بود مالی مجنون، این خیاری که مال مجنون بود الان شد 2 تا خیار مالی 2 تا ولی به نحو استقلال. پس چجوری اینجا شد؟ بلکه اگر شما بیایید بگویید این ولی به جا 2 تا ولی پدر پدر بزرگم زنده باشه، شد 3 تا.
اینجا میتونیم بگیم فرد موضوع.
این یک اشکال بر شیخ شد. لکن این شیء اشکال این اشکال جواب داره. جوابش چیست؟ جوابش این است که محظور در ثبوت خیار، در ثبوت یک خیار برای متعدد به نحو استقلال نیست. شیخ نمیگد که یه دونه خیار نمیتوند مال چند نفر بل استقلال باشد، که شیخ میگد یک حق واحد شخصی قابلیت انحلال به حقوق متعدد را ندارد. یه دونه حق واحد شخصی نمیتواند منحل بشود به حقوق متعدده به عدد ورثه بل استقلال. این شیخ میگه محاله. اما اگر
اجزای خارجی هم ندارد که قابل تجزیه باشد، خیلی که اول هم بود.
بنابراین این اشکال بر شیخ وارد نیست. بله، اگر حق ثابت بشود از اول و ابتدا برای غیر، نه به عنوان انتقال. خوب گوش کنید، حق از اول ثابت بشد برای غیر ابتداءً، نه این که حق مال مورث باشد از مورث منتقل بشود به وارث. این هیچ اشکالی ندارد درش تعدد. مثل همین مثال، خیاری که ثابت می شود برای دو تا ولی مجنون، وقتی یه خونه برای مجنون خریدن خیاری، خب پروازه هست و مجنون ما دو تا ولی دارد، یکی از اولیا این خونه رو خرید، لکن خیاری خرید برای مجنون، سندم اصلا زدن به اسم مجنون، خب که بعد کسی دیگه باش منازعه نکند. ولیش براش یکی از دوتا ولی خرید، ولی خیاری. خب حالا وقتی که خیار توش گذاشت، هم خودش خیار دارد هم اون یه ولی. این خیار برای دوتا ولی از اول برای خود دوتا ولی ثابته، چون این خیار اینا که نرفته به مجنون از مجنون بیاد برای این دوتا، چون مجنون که اصلا ممنوع تصرفه. توجه می‌فرمایید؟ اینجا خیار از اول ثابت شده است برای دوتا ولی. شیخ اینجا را نمیگه، شیخ دارد اونجایی را میگه که خیار ثابت بشد اولا برای مورث و خیار واحد شخصی است، ثم مات المورث، و این یه دونه خیار بشد ده تا خیار به عدد ورثه، ده تا خیار مستقل. شیخ میفرماید این چیه؟ این مستحیله. یه دونه حق قائم به واحد شخصی قابلیت این که متعدد بشد را چی ندارد. لکن اگر قصه مثل قصه عزرائیل آمد، اگر قصه مثل قصه ثبوت حق قصاص است، ثبوت حق قصاص ثابت است لکل فردن من اولیاء دم، از اول برای اولیاء دم ثابته، نه اینکه حق قصاص مال مقتول باشه. مقتوله که کشتن رفت، حقی نداره. حق قصاص برای ولی دم ثابت است لکل فرد فرد از اول. قصه مجنون خیار ثابت است مال دوتا ولی از اول، ولی قصه ما این نیست. خیار واحد شخصی از یه نفر الان میخواد تبدیل بشد این واحد شخصی به ده تا حق، به ده تا واحد شخصی. شیخ میگه نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین ما با شیخ همراهیم. درست میفرماید شیخ اینجا، یه دونه حق واحد شخصی قابلیت چی؟ تعدد و تجزیه را ندارد و لذا ادله وجه اول را نمیگیره و با شیخ همراهیم. پس اشکالی رو که به شیخ شده بود جواب دادیم، فقط یه اشکال کوچولو به شیخ کردیم. گفتیم شیخ آن چرا لقمه را دور سر کردی؟ شما همون حرفیه که برای زوج زدی و محرومیتش از ارث خیار اقار، همون حرفم اینجا بزن، بگو آقا این خیار رو کل مال رفته، بنابراین میرسد به کسی که کل مال به او انتقال پیدا کرد. یعنی اگر ورثه اموال متعدد هست، خونه الان یک معامله خیاری روشه، ورثه آمدن تو خودشون تقسیم کردن، گفتن خونه کلش مال آقای وثیق، خب کل خونه رسید به آقای وثیق، بقیه اموال دیگه رو برداشتن. خب خیاری هم که رو خونه هست میرسد به کی؟ میرسد به آقای وثیق بلا اشکاله. اما اگر این خونه الان شد مال ده نفر، خب نمیشد که ده تا خیار بشد که آفرین، مجموعشون یه خیار دارن. پس این بطلان وجه اول که شیخ ثابتش کرد، ما میپذیریم از شیخ تا نقد وجه دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
یه
لحظه
یه دو تا معنا ازش برداشت.
چرا؟
مثلا اگر تو جاهل حیوان منظورمون باشد انسان آمد، هم منظورمون باشد فرس آمد، یکی استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه.
اگر منطق دارید میخونید نمیشه، اما اگر عرفی دارید حرف میزنید میشه. یعنی اگر دارین به زبان کوچه و بازار حرف میزنید، استعمال لفظ در اکثر از معناست. اما اگر دارید تو زبان منطق حرف میزنید، این یه دونه معناست.
آقای مادر کرد.